سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به غد المكارم، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعاد، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصفر لما أورد، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتح، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك. واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكرت، واذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب الذرى، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
حسبي الرب من المربوب، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله رب العالمين. حسبي الرب من المربوب، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله رب العالمين.
از شاخه نورسیده یادش قنچه امیدواری بچین، با یک نفس عمیق ریه های وجودت را پر کن از نسیم، همان نسیم خوش عطری که سحر به سحر از سمت کوی او میوزد. با یاد او آغاز کن، مهربان صدایش کن، زیاد و به تکرار، آهسته ولی پیوسته، لبخندی به نشانه امید روی لب بکارو بگو یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
يا قاضي
الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
خدایا تو را سپاس که توبه ما را میپذیری و عهدمان را بر نشکستن دوباره پیمانمان میپذیری.
به خاطر اما یه لقمه نونی که ما میخوریم، خدا شکر، خدا
شکر. خدایا برای همه اون چیزایی که دارم ازت ممنونم، سلامتی، دیدنم، شنیدنم، حرف زدنم، نوشتنم، دوست داشتنم، همه چیزهایی که دارم، همگیشون سپاس بی حد داره خدا.
خدایا از تو ممنونم به خاطر همه نعمتهایی که به من بخشیدی، به خاطر همه مهربونیهات، به خاطر همه لطفهایی که بر من قرار دادی.
سپاس پروردگار من که مهربانیت انقضایی ندارد، تمام نمی شود، همیشه هست.
از تو متشکرم که مرا آفریدی تا همه خوبی های این جهان رو ببینم. خدایا از تو ممنونم. باز هم متشکرم و شکرگزاره همه مهربونی های تو هم.
خدایا ازت ممنونم که قدر و قیمت همه چیزو به هم آموختی، راه رو به هم نشون دادی تا حد و حدود و حرمت شناس باشم. مبادا دلی رو بشکنم، مبادا دلی رو برنجونم.
در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود. آن که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود. در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود.
مرغ دل پران مباجز در هوای بی خودی، شمع جان تابان مباجز در سرای بی خودی، آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد تا بیفتد بر همه سایه همای بی خودی. یا حق
به پایان آمد این شرح عشق امروز و دلدادگی ما همچنان باقی است. شما رو به صاحب کلام می سپارم.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز میکنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
محسن روایت اینه
در یه روایت چیز هست پیغمبر اکرم
جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که مشکل
صادق علیه السلام فرمودن کسی پشت سر مؤمن دعا بکنه
اگر پشیمان شدن از گناه در خانه تو توبه حساب بشه که حسابم میشه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسان.
حکیمیه، فرصتی برای درک فیض سخن، بهانه‌ای برای مرور تاریخ، معارف، اندیشه‌ها و حکمت‌ها.
حسن خلق ملاک خوشبختی و سعادت انسان در بیان استاد انصاریان.
حسن خلق در قرآن کریم و روایات از جایگاه بسیار مهمی برخورداره و یکی از علتهای فوق العاده جلب رحمت و خوشنودی پروردگار به سوی انسانه و بنا به آیات و روایات مجموعه حسنات اخلاقی در روز قیامت سنگین ترین حقیقتی است که در میزان عمل انسان به سنجش گذاشته خواهد شد و اجر عظیم و اجر کریم و اجر بی حساب دارنده حسن خلق در قیامت داده خواهد شد، اگرچه صاحب حسن خلق از ایمان بالایی برخوردار نباشه و در پرونده او گناهانی دیده بشه. قدرت حسن خلق از نظر معنوی به اندازه‌ای است که نقص ایمان و عمل و آلودگی پرونده رو در قیامت جبران میکنه. برای اینکه جایگاه حسنات اخلاقی رو بشناسیم نیاز به توجه به یک مقدمه داریم و اون مقدمه گرفته شده از قرآن کریمه. قرآن کریم برای حیات به معنای زندگی مراتبی رو بیان میکنه. حیات رو تقریبا در چهار صورت ترسیم میکنه. از یک حیات و زندگی کتاب خدا تعبیر میکنه به حیات دنیا یا حیات طبیعی و حیات عادی و معمولی. از یک حیات هم تعبیر میکنه به حیات روحی و حیات معنوی و از حیات دیگر تعبیر میکنه به حیات طیبه و از مرتبه دیگر حیات تعبیر میکنه به حیات بهتر، برتر، بالاتر و حیات اعلا. هر کدام از این مرتبه های از حیات آثاری از خود بروز میده، ظهور میده، که آثار هر یک از این مراتب با همدیگه تفاوت داره و فرق میکنه. اما درباره حیات طبیعی و حیات دنیایی پروردگار بزرگ عالم سه تعبیر داره که در این سه تعبیر آثار این حیات رو بیان میکنه و به انسان تفهیم میکنه که اگر حیات تو منحصر به حیات دنیایی باشه، این حیات با حیات همه حیوانات از نظر آثار مساویه و اما از نظر نتایج برای تو برخلاف حیوانات دارای خسارت و زیان سنگینیه. همه حیوانات آثار مربوط به حیات طبیعی رو دارن، منهای ضرر و زیان و خسران. اما انسان اگر اسیر در چارچوب حیات دنیایی یا حیات طبیعی یا حیات حیوانی باشه، غیر از اون آثار حیات حیوانی به ضرر و زیان و خسارت ابدی هم برخورد خواهد کرد. چرا ضرر و زیان؟ به علت این که حیات حیوانی هدف اصلی پروردگار عالم برای انسان نبوده و اسیر حیات حیوانی در حقیقت با هدف پروردگار مخالفت کرده، جنگیده و رو در رو شده و این جنگ تمام و کامل خسارت بر دوششه و خسارتش هم متوجه انسانه. اما تعبیرات سگانه پروردگار و مل حیات و دنیا برای انسان نه برای حیوانات.
حکیمیه
مجالی برای درک فیض سخن.
آثار این حیات حرکت، خوردن، آشامیدن، استراحت، بهره بردن و لذت از امور مادی، تولید مثل، پایانش هم مرگ طبیعی. این حیات برای انسانها پروردگار می فرماید و من حیات و دنیا الا متاع الغرور، این گونه زندگی کالای فریبه و کالای گول خوردنه و کالای غروره. انسانی که خودش رو محدود به این حیات میکنه و به مرتبه حیات بعدی صعود نمیکنه و در این حیات میمانه و با همه حیوانات مشترک زندگی میکنه، از این حیات و زوائر این حیات گول خورده، فریب خورده، مغرور شده و با این توقفش در چارچوب این حیات به زیان سنگینی دچار شده. والعصر ان الانسان لفی خسر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. در چنین حیاتی انسان جز فعالیت حیوانی فعالیت دیگری نداره و در بازار این فعالیت هم نسبت به خودش فقط تولید خسارت میکنه. اما حیات دوم حیاتیه که با گوش دادن منصفانه به دعوت پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام برای انسان حاصل میشه که در فضای این حیات انسان از خواب حیوانی بیدار میشه و به بینایی انسانی میرسه و در این فضاست که به یه سلسله حقایق آشنا میشه. در رأس همه این حقایق توحید است و معاد است و تکالیف انسانی. این حیات حیات روحیه، حیات معنویه، حیات همراه با بصیرت، حیات همراه با بینشه و با حیات حیوانی فرق اساسی داره، چون در حیات حیوانی توجه به پروردگار و معاد و تکالیف مطرح نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم دعوت خدا را اجابت کنید، دعوت پیغمبر را اجابت کنید، زیرا خدا و پیغمبر در دعوتشون میخوان به شما حیات ببخشن، حیاتی که ندارید. این حیات اولیه مرتبه نازله و پست حیات، حیات حیوانی و این کالای غروره. در تعبیر دومش پروردگار می‌فرماید این حیات حیوانی و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، بازی و سرگرمی. یه بازیه که بردی توش نداره، یه سرگرمیه که عاقبتش پوچه هیچه. و در تعبیر دیگرش می‌فرماید این حیات مساوی با مرگ. اومن کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. یه عده مرده حساب شدن در قرآن، اونایی که اسیر حیات حیوانی هم میت هم. به همین خاطر پروردگار در آیه سوره انفال می‌فرماید دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید، لما یحییکم، از مرده بودن درتون بیارن، بیدارتون کنن، بینایی به شما ببخشن، نور به شما ببخشن. با جواب دادن به دعوت خدا و پیغمبر باطن شما روشن میشه به حیات معنوی و در اون فضای نور که دل به خدا و به قیامت و به تکالیف توجه پیدا میکنه و با این نور هم اگر انسان زندگی کنه کمتر دچار اشتباه میشه و این نور در همه موارد زندگی به فریاد انسان میرسه. المؤمن ینظر به نور الله